هر اصطلاحی
در اینکوتر وقتی توضیح داده میشه یک یادداشت توضیحی داره. یعنی اگر شما الان ایکس ورد رو باز بکنید، به زحمت بکشید لطفاً اصطلاح ایکس ورد رو باز بکنید، ابتدا یک یادداشت توضیحی داره و بعد اون یادداشت توضیحی دو تا پیوست یا دو تا جدول داره، پیوست الف و پیوست ب، درسته؟ بعد به ترتیب تعهدات فروشنده و تعهدات خریدار رو در پیوست الف و پیوست ب توضیح میده. ما چون خیلی خوششانس بودیم و ترممون از وسط ترم شروع شده، یه احتمالاً فرصت نخواهیم کرد که جداول الف و ب رو بخونیم، ولی من جداول الف و ب رو امتحان میگیرم چرب. بنابراین
فارسیش جداول
نیستم، پیوست دیگه که این من فارد این تعهدات فروشنده الف پیوست الف بهش میگن، تعهدات خریدار ب پیوست ب. من اینا رو جز به جز امتحان میگیرم، ولی اینطور نیست که وقتی توضیحات مقدماتی رو میخونیم شما تعهدات الف و تعهدات ب رو درک نکنید. با همون توضیحاتی که در بخش در واقع معرفی هر اصطلاح داده میشه، شما اصولا باید تعهدات موضوع جدول الف و موضوع جدول ب رو هم حل بکنید. یه مشکلی و علیکم السلام، یه مشکلی هم در این متن این کوترمز وجود به جلسه اول تشریف میاریم.
هفته پیش از این
خودش بودارم هفته پیش از این خودش بودارم بفرم. باز دوباره هم این جمعه رو تکرار میکنم، این کلاس دیگه شروع شده، یک جلسه غیبت حذف میکنم. متن این کوترمز یه مشکلی داره در ترجمهش، یکی اینکه دو تا ترجمه در بازار هست، دو دیگر اینکه وقتی اصطلاحات، یعنی متن این کوترمز نوشته شده در زبان انگلیسی به یک نواختی متن پایبند بودن. یعنی اگر یک توضیحی در اکسپورت در اف در سی مشابهه، حتی عبارتاش هم مثل همه، فقط اون جایی که تغییر پیدا کرده تغییر پیدا کرده، یعنی باب و از و راش هم همونه اگر مشابه. در ترجمه فارسیش بی‌دقتی شده، یعنی مترجم هر اصطلاح رو دوباره از اول ترجمه کرده، بنابراین بعضی جاها ساختار جملات فرق میکنه، بعضی جاها لغات فرق میکنه. با این دید بنابراین بهتر این هستش که شما این ترمز رو به زبان انگلیسی بخونید و کلن در رشته حقوق تجارت بین الملل برید یه فکری برای زبان انگلیسیتون بکنید. من بارها گفتم حقوق تجارت بین الملل بدون زبان انگلیسی مثل این مونده که شما بخواید آخوند بشید و عربی بلد نباشید، نمیشه، مثلا نیست در جهان، فکرش هم نکنید. ولی فعلا برای این کار کلاسمون را بیفته زحمت بکشید توضیحات مقدماتی ایکس ورد را یک نفر بخواند شمرده، لطفاً با صدای بلند. بخون پسرم.
یادداشت‌های توضیحی برای کالاداران. تحلیل و ریسک. تحلیل کالا در
محل کار. بس شو. بس شو. بس همون توکی توکش بخون. توکی مقدمه.
بس همون سپورت.
توکی توکش داره. XW. اینجوری بخون.
XW. ایکس ورک
یعنی چی؟ این ایکس دبلیو یعنی هر جایی که من میخواهم از ایکس ورک یاد بکنم با سه تا حرف یاد میکنم، ایکس دبلیو که معنیش چی میشه؟ ایکس ورک. بعدش رو بخون
ایکس دبلیو، insert name place of delivery. خب ترمز 2020 تحویل کالا در محل کار نام محل تحویل ذکر شود این کو ترمز 2020
یعنی شما میگه که شما می‌نویسی X work می‌نویسی XW بعدش باید اسم یه جایی رو بیاری درسته؟ میگه اسم اون جایی که میاری جای کجاست؟ جای تحویله هر وقتی که توی این کوترمز برگشت و اسم اون جایی که میاری جای تحویله یعنی اون جای جای انتقال ریسک و تحویل و پایان تحویل باشن شد اگر بعد از هر اصطلاح این کوترمز اسم یه محلیه که گفته اون محل محل تحویله یعنی اون محل هم محل تحویله هم محل انتقال ریسک این دوتا همیشه با همه و محل پایان تعهدات هم اونجاست اگر بعد از اصطلاح اینکوترمز نوشته باشه نام محل پایان تعهدات یعنی اون اصطلاح دوتا نقطه بحرانی داره یه نقطه تحویل و انتقال ریسک جدا داره یه نقطه پایان تعهدات جدا داره پس بنابراین تا اینجا شما متوجه شدید که در اکسپورت نقطه تحویل و انتقال ریسک از یک طرف و نقطه پایان تعهدات از طرف دیگر دو تا نقطه است یا یک نقطه؟ یک نقطه است. چرا؟ چون بعد اصطلاح گفته نقطه تحویل و انتقال ریسک در وقتی اینکه نقطه تحویل و انتقال ریسک یک نقطه پایان تعهدات هم همونجاست
یاد داشت‌های توضیحی برای کاربر تحویل و ریسک تحویل کالا در محل کار به این معنا است که فروشنده کالاها را در یک جایی نام برده شده نظیر کارخانه یا انبار در اختیار خریدار بگذارد و اینکه جای نام برده شده ممکن است منطقه فروشنده باشد یا نباشد به خریدار تحویل می‌دهد. برای اینکه تحویل اتفاق افتد فروشنده لازم نیست کالا را روی هر وسیله نقلیه قرار دهد و لزومی ندارد کالاها را برای صادرات ترخیص کند. هنگامی که چنین ترخیصی لازم باشد دو شیوه حمل و نقل
هنگامی که چنین ترخیصی لازم باشد تمام فول استاپ اوکی
بله شیوه حمل و
نقل بند یک رو دوباره از اول بخون
تحویل و ریسک تحویل کالا در محل کار به این معنی است که فروشنده کالاها را در یک جای نام برده شده نظیر کارخانه یا انبار در اختیار خریدار بگذارد و اینکه جای نام برده شده ممکن است منطقه فروشنده باشد یا نباشد و خریدار
همینجا اون وقت نشون میده که این ناهمواری ترجمه چه مشکلی ایجاد میکنه اول چی ترجمه کرده؟ تحویل در محل
کار
نیست تحویل در محل کار نیست تحویل در محل کار بود قبلا اکسپورت رو میشناختن که تحویل دمه در کار کنه و چون بهشون گفتن تحویل در دمه در کار کنه بهشون گفتن تحویل در محل کار این مال قدیم ندیما بود الان اکسپورت تحویل دمه در کار کنه نیست به خاطر همین داره برمیگرده میگه تحویل در محل نام برده شده یه تحویل یه جایی اینجوری در نظر بگیر تحویل یه جایی که میگه اون جایه میتونه محل کار فروشنده باشه میتونه محل کار فروشنده نباشه یعنی چی محل کار فروشنده؟ محل کار فروشنده کارخونه‌شه محل کار فروشنده انبارشه میگه اکسپورت میتونه کارخونه فروشنده باشه ممکنه کارخونه فروشنده نباشه میتونه انبار فروشنده باشه میتونه انبار فروشنده
نباشه
یعنی شما میخوایی ماشین از ایران خود رو بگیری ممکنه برگرده بگه اکسپورک انبار شماره 4 ایران خود رو اکسپورک در دوم قرمی اکسپورک میدون آزادی اکسپورک نمایندگی 23 اکسپورک اصفهان اکسپورک مشهد پس بنابراین هر جایی میتونه باشه هر جایی یعنی اکسپورت یعنی ایران خودرویی که داره تو تهران به جنس میکنه یعنی داره به جنس میکشه میتونه بگه اکسپورت بغداد نه اکسپورت در کشور ارسال کننده. چرا؟
چون میگم کلاس دارم شما.
کلاس چی داری با من؟
بگیر بینانه ای
تو هم حتما نفتی قبل انتخاب وارد کردی.
نه من کرمانشا هم تو وقت قبلش کنم آموزشی ها درست شد.
من یه پنج دقیقه آخر کلاس سخنرانی براتون خواهم کرد. خب اکسپورت کشور ارسال کننده، یعنی اکسپورت در کشور ارسال کننده هر جایش میتونی تعمیل بود. 90% موارد دم در کارخونه فروشنده است، ولی الزاما دم در کارخونه فروشنده نیست، هر جایی میتونه میشه. اکسپورت دم در کارخونه ایران خودرو، اکسپورت دم انبار ایران خودرو، اکسپورت نمایندگی ایران خودرو، اکسپورت تبریز، اکسپورت نقطه صفر مرزی میتونه باشه. چرا قبلن اینطوری بود در این کوترمز و در این کوترمز 2010 بین اکسپورتی که دم در کارخونه بود و بین اکسپورتی که هر کجای دیگری بود قابل تفکیک میشد؟ چرا؟ چون میگفت اگر اکسپورت دم در کارخونه فروشنده داره تحویل میده، بارگیری شده تحویل میده. یعنی من دم در کارخونم با جرثقیل میذارم روی تاریخیتون، خوشگلی. مسئول بارگیری کی بود؟
فروشنده.
در اکسپورت 2010 میگفت هر جایی غیر از دم در کارخونم دارم به تحویل میدم، دیگه بارگیریش با من نیست، بارگیریش با خودته. یعنی چی؟ یعنی انگاری من یه بار دم در کارخونه خودم جرثقیل و بردم گذاشتم رو تریلی، آوردم تا یه جایی، از اون جایه تو میخوایی بذاری رو تریلی خودت ببری، این دفعه دومی که میخوایی بذاری رو تریلی خودت باید بارگیری بکنی. یعنی اینجوری تصور میکرد، میگفت در اکس بورک من یه بار بارگیری میکنم، دمی در کارخونم. حالا یا دمی در کارخونم میذارم رو تریلی تو میبری، یا میذارمش رو تریلی خودم، آوردم یه جایی، از اونجا به بعد تو میخوایی ببری، خب خودت باید بارگیری کنی ببری. این اکسپورت کی بود؟
2010.
تو اکسپورت 2020 اومد برگشت به بابا من اصلا بارگیری نمی کنم، چه دم در کارخونم چه هر جای دیگه. اکسپورت یعنی آماده بارگیری، درست شد؟ اکسپورت یعنی دم در کارخونم آماده بارگیری، من بارگیری نمی‌کنم. روشن؟ نکته دوم. پس این یادمون میمونه ها. من اگر برگشتم گفتم اکسپورت بارگیری شده است یا بارگیری نشده، جوابش چیه؟
شما بارگیری
نشده.
آماده بارگیری.
جوابش اینه که در اکسپورت 2020 آماده بارگیری، در اکسپورت 2010 دم در کارخونه بارگیری شده، هر جای دیگه آماده بارگیری. فرق بین بارگیری نشده و آماده بارگیری. این صندلی یکی اینجا هست، بارگیری شده یا نشده؟
شده.
اینجا بارگیری یعنی وسیله هم اینا بارگیری شده یا نشده؟
نشده.
آماده بارگیریه؟ اینا آماده بارگیری هم نیست، درسته؟ چون روش نشستی آماده بارگیری هم نیست. میگه وقتی که در اکسپورت میخواد تحویل بده چی باید باشه؟ آماده بارگیری. دو، یکی از رفقای ما تعریف میکرد چند وقت پیش، میگفت که رفته بودم امارات یه شرکتی ثبت کرده بودم در عمان، بعد راه افتادم از سمت امارات برم سمت عمان با ماشین، رسیدم به مرز و بهم گفتن داداش کجا داری میری؟ گفتم دارم میرم عمان یه شرکتی ثبت کردم. گفت پس زحمت بکش ماشین تو این بغل پارک کن که یادو برو با ماشین اجاره‌ای پلاک امارات عمان نمیتونی بری. شما وقتی یه کالایی میخوای از کشور خارج بکنی باید مجوز صادرات بگیری یا نباید بگیری؟ شما برای خروج کالا از کشور باید مجوز صادرات بگیری. در اکسپورت کی باید مجوز صادرات بگیره؟ فروشنده یا خریدار؟
خریدار.
پس میگه داداش من این کالا رو آماده بارگیری هر نقطه‌ای که با هم یه توافق کردیم به تحویل دادم، نه وظیفه دارم بارگیریش بکنم، نه وظیفه دارم اخذ مجوز صادرات بکنم. یعنی شما توی برلین از من یه دونه پمپ خریدی. پمپ رو کی میذاره رو تریلی؟ خوده. کی زحمت اخذ مجوز صادراتش رو میگیره؟ درسته؟ حالا بریم دو.
شیوه حمل و نقل. این قاعده را میتوان صرف نظر از شیوه شیوه های حمل و نقل اگر هر کدام آنها انتخاب شود به کار بود.
اصطلاحات این کوترز از لحاظ شیوه حمل و نقل به دو دسته تقسیم میشن. و باز رو این جمله تکرار دارم، اصطلاحات این کوترز از لحاظ شیوه هم به دو دسته تقسیم میشن، نه اینکه شیوه هم دو نوع باشه. شیوه هم از دید این کوترز دو نوعه، یا دریایی یا غیره. درسته؟ غیره یعنی چی؟
هوایی،
ریلی، جاده‌ای، غیره که میگه منظورش اینه هوایی، زمینی، ریلی، هوایی و زمینی، هوایی و ریلی، هوایی و دریایی و دریایی. یعنی اگر یا یک اصطلاحی تخصصی حمله دریایی یا اگر تخصصی حمله دریایی نیست، شامل همه انواع هم از جمله حمله دریایی میشه. دقت کنید. شما اینجوری در نظر بگیرید. من به شما برمیگردم میگم CIF اصطلاح تخصصی حمله دریاییه. پس کجا استفاده میشه؟ در حمله دریایی. CIP اصطلاح اختصاصی حمله دریایی نیست. پس آیا من میتوانم در حمله کشتی از CIP استفاده کنم؟ بله. دقت کنید. یا یه سری اصطلاحاتی تخصصی حمله دریاییه، یا اگر تخصصی حمله دریایی نیست، در حمله دریایی و غیر دریایی قابل استفاده است. درسته. ولی معمولا وقتی برمیگردن میگن در حمله، یعنی اصطلاح تخصصی حمله دریایی نیست، منظورش مولتی مودال ترانسپورت. حمله مرکب یعنی چی؟ شما جوکش رو شنیدین؟ یعنی طرف برای اولین بار تو زندگی قسمتش میشه با هواپیما سفر کنه، بلیط میگیره، میاد و گیت رد میکنم، سوار اتوبوسش میکنن، به سمت هواپیما شروع کنه داد بیداد. بهش میگن چرا داد بیداد میکنی؟ میگن من پول بلیط هواپیما دادم، من سوار اتوبوس کردم. اینی که شما سوار هواپیما میخوای بشی، مستقیم نمیتونی بری سوار هواپیما بشی، اول باید سوار اتوبوس بشی. یعنی یه وسیله حمل دیگری رو استفاده میکنی تا برسی به هواپیما. بعد سوار میشی، بعد وقتی پیاده شدی تو به سوار اتوبوست میکنن، به میگن مولتی مودال ترانسپورت، حمل مرکب. دقت بکنید یعنی چی؟ یعنی بلیط شما رو کی منگنه میکنه؟ زمانی که سوار هواپیما میشی یا زمانی که سوار اتوبوس میشی؟ سوار اتوبوس میشی. بلیط هواپیمای شما رو زمانی که سوار اتوبوس میشی منگنه میکنه. یعنی حمل از کی شروع میشه؟ سوار اتوبوس میشه. یعنی شما وقتی سوار اتوبوس شدی مشمول بیمه پروازی، نه بیمه خودتون. روشنه؟ یعنی حمل شما، سفر هوایی شما از کی شروع میشه؟ از زمانی که سوار اتوبوس میشه. در مولتی مودال ترانسپورت، یعنی وقتی یک کالایی میخوایم جا به جا بکنیم، با چند تا وسیله حمل تحت یک بار من حملش میکنیم. اوکی؟ شما میخوایی یک کالایی رو، شما میخوایی پسته صادر بکنی آلمان، بفرما صادر کن، چشو صادر بکنی؟
میری رفسنجان، سرمیدی، سوار کامیونش میکنی، میاریش
از اونجایی که سوار کامیون کردی، اگر با یه بارنامه میذاری تو کامیون و با همون بارنامه میذاری تو کشتی و با همون بارنامه‌ای که گذاشتی رو کشتی تو هامبورگ میذاری روی ریل، با یه بارنامه میاری بهش میگن مولتی مودال ترانسپورت. میگه اکسپورت برای چه قابل استفاده است؟ واسه همه چی، زمینی، دریایی، هوایی، ریلی، مرکب، برای همه چی قابل استفاده است. اینو داره
الان شما
وقتی که
سوار
اتوبوس بشید
بعد
سوار هواپیما بشید، اگه اینجا که چند تا وسیله نقلیه از
کدوم
جدا؟ یه وسیله باشه تحت یه بیمه قرار میدید،
کدوم
بیمه
هوایی ممکن باشه، ریلی ممکن باشه؟
بله ممکن هر صدا خون
متصدی هم
تغییر میدید؟ متصدی هم تغییر میدید؟ نمیدید.
یعنی یه شرکتی که آقایین چند ماه هم دو داره
حالا سفر فرنگ رفتی، تور داخلی رفتی، شما وقتی از مقصد به مقصد میرسی پیاده میشی، یه بابای اینجوری روی تابلوی بایستاده به شما میگه تشریف بیارید سوار بند بشید. خب؟ یعنی اوست که ترتیب پرواز شما رو داده، ترتیب ون رو هم داده. ما به اون میگیم فوروردر. فوروردر کسی است که ترتیب سفر رو میده. کریر کسیه که واقعا شما رو حمل میکنه. گاهی اوقات شما با کریر قرار داد داری، گاهی اوقات با فوروردر قرار داد داری. یعنی طرف میاد یه توری به شما بفروشه، یا از در خونت ماشین میاد دنبالت میبرتت فرودگاه، تو فرودگاه سوار پرواز میشی، اونجا میان دنبالت برات میدارن میبرن دیگه. شما با این یارویی که دم در خونت میاد دنبالت قرار داد بستی؟ کی بسته؟
فوروارده.
اون توره بسته، اون توره فوروارده، این یارو که داره تو رو با تاکسی میبره کریره، درسته؟ حالا شما شهندتون عجله، ولی فرض میکنید برای حضرت عالی یه بارنامه صادر شده دیگه مثلا. اون بارنامه چند تا بارنامه است؟ به ازای هر کدوم از اینا یه بارنامه است یا یه بارنامه است؟ یه بارنامه است، درسته؟ ما دو مدل بارنامه داریم، بارنامه‌ای که فورمالر صادر میکنه، بارنامه‌ای که کریر صادر میکنه. در قانون تجارت 1302 هم این به رسمیت شناخته شده، اونجایی که برمیگرده میگه متصدی حمل چنین و چنان است، اما از این که خودش عملیات حمل را انجام بده یا به واسطه دیگری انجام بده، خودش انجام بده کریر، دیگری انجام بده فوروارده. تو مملکت ما شما برو برگرد بگو فوروارده بگو میگه نه اینی کسی اصلا فوروارده نمیشنسته. امروز جهان جهان فوروارده پاس نکریه، درست شد؟ خب بعدی
سه، جا یا منطقه دقیق تحویل. طرف ها فقط لازم است محل تحویل را نام بدن. با این حال به طرف ها اکیدن توصیه می شود نقطه دقیق را در داخل محل نام برده شده به روشن‌ترین وجه مشخص کنند. یک نقطه تحویل دقیق نام برده شده برای هر دو طرف روشن می سازد چه موقع کالاها تحویل شده و ریسک ها به خریدار منتقل می شود. چنین دقتی همچنین نقطه ای را نشان می دهد که هزینه ها به حساب خریدار است. اگر طرف ها نقطه تحویل را مشخص نکنند، آنگاه اینطور تلقی می شود که آنها انتخاب نقطه تحویل را به اختیار فروشنده گذاردند که به بهترین وجه مناسب مقاصد اوست. معنی این نکته این است که خریدار ممکن است این ریسک را متحمل شود که فروشنده نقطه ای را درست قبل از نقطه ای که در آن کالا تلف شده یا خسارت دیده است انتخاب کند. بهترین کار برای خریدار این است نقطه دقیق را در محلی که تحویل رخ می‌دهد انتخاب کند.
این جمله اینقدر در این کوتر و این بند اینقدر در این کوتر تکرار میشه حالتون به هم بخوره. میگه آقا زیت به محل آفیس جان مادرت نقطه‌ش هم تعیین کن، نقطه‌ش رو تعیین نکنی بابات در میاد میخوره صرفش. یعنی چی ذکر محل کافی است؟ من میتونم بنویسم اکسورک تهران؟ بله یا نه؟ اکسورک تهران، تهران یه محل دیگه. شما فرض بفرمایید من یه دونه ماشین خریدم از ایران خود رو برگشته گفته اکسپورک تهران، کیلومتر صفر جاده مخصوص تهران هست یا نیست؟ کیلومتر صفر اتوبان خلیج فارس تهران هست یا نیست؟ شما یه کالای خریدی همین از ایران خود رو خریدی گفته اکسپورک تهران میاره نقطه صفر میدون آزادی وای میسته میتونه برگرده بگه اینجا تحویل دارم میدونم تهران میدونم. شما یه کالای خریدی اصفهان تحویل تهران میتونه بیاره کیلومتر صفر اتوبان خلیج فارس برگرده بگه تحویل دادم از اینجا جلوتر نمیاد. حالا شرط کی به پا میشه؟ یارو آورده گفته تهران، تحویل تهران، یعنی شما توی اصطلاح اکسپورت نوشتی اکسپورت تهران، بعدم به یارو آدرس دادی گفتی میاری مثلا سوهانک، یارو ماشین رو گذاشته رو تنهیدی داره تپ 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 میاد میرسه اتوبان خلیج فارس تپ تپ میاد بالا توی امام‌علی تصادف میکنه، درسته؟ اونجا میتونه برگرده به نقطه تحویل اتوبان خلیج فارس بود و چون اونجا تحویل دادم پس ریسک به تو منتقل شده، یعنی کالا از جیب تو رفته. روشن شد؟ چرا؟ چون میگه اگر شما محل رو معین کردی و محل ترجمه پلیسه اما پوینت رو تعیین نکردی، یعنی نقطه رو تحویل نکردی، تعیین پوینت با کیه؟ با فروشنده. و اگر کالا آسیب دیده باشه فروشنده به نفعشه که قبل از نقطه آسیب دیدن کالا پومیت رو تعریف بکنه دیگه. اتوبان امام‌علی تهرانه، اتوبان خلیج فارس هم تهرانه. وقتی کالا توی اتوبان امام‌علی آسیب دیده من فروشنده به نفعم بگم نقطه تعریف کجا بود؟ خلیج فارس بود. پس میگه آقا چیه تعریف کن؟ نقطه تعریف. خب، حالا من یه سوالی ازتون میپرسم که بعد میگوزیم بیده، من یه سوالی ازتون میپرسم. شما به نفته بری همون پمپ رو از اسپانیا در پلیس بارسلون اکسپورک بخری، یا به بیان دیگه شما توی حقوقی شرکتی نشستی یه پروفورما اینوایسی رو برای شما میارن، پیش فاکتوری رو میارن توش نوشته پمپ، نوشته کنترل والو اکسپورک بارسلونا، شما اینو تایید میکنید یا نمیکنید؟ چرا؟
خب به نفع فروشنده است نه به نفع خریدار.
خب چیش؟
چون ریسک حملش با ما میشه دیگه، نه به فروشنده.
مجوز هایی که باید بگیرم برای صادرات واردات
تو عمت بچه بارسلون بابات بچه بارسلون میده، پس هم میدونید بارسلون تو کدوم نقطه تو کدوم پونت یا رو میخواد تحویل بده، تو اصلا اونجا میتونی تحویل بگیری، اونجا اصلا وسیله بارگیری داری یا نداری. اکسپورت به درد کسی میخوره که نقطه تحویل را میشناسد، دلیلش این نیستش که هزینه حمل داره، دلیلش این هستش که شما به عنوان یه خریداری که تهران نشستی تو منطقه سوهانک سر کلاسی اصلا نسبت به بارسلون دیدی نداری که اصلا بارسلون کجا هست، این نقطه تحویل اسکلش کجا هست، تریلی اونجا راه میدن یا نمیدن، جرثقیل داره یا نداره، کارگر داره زیر این پمپ رو بگیره بلند بکنه اونجا بذاره یا نذاره، شما در پوزیشن تحویل گرفتن کالا نیستید به خاطر اینکه نقطه تحویل رو نمیشناسید. جوابش این میشه.
فقط داخلی‌ها باید اکسپورت
کنن. نه. هر جایی که شما اونجا رو بشناسی بلدی. درسته؟ پس بنابراین مثلا شما که بچه تبریزی نباید داری کالا اصفهان اکسپورت تحویل بگیری چون نمیدونی کجاست. درسته؟ اگر میخوای کالا اکسپورت اصفهان تحویل بگیری باید یه نفر رو تو اصفهان داشته باشی. درسته؟ بعد به یارو برگرده بگی این پشت پل خاجو که گفتن این کجاست؟ اونجا جرثقیل داره؟ نداره؟ انبار داره؟ نداره؟ چجوری وانت هست؟ وانت نیست؟ اکسپورت دو تا مسئله داره. یکی این که شما باید نقطه تحویل رو بشناسی و کالایی رو که تحویل میگیری بارگیری نشده است. دوم مجوز صادرات کالا. یعنی اگر شما نمیتونی مجوز صادرات کالا بگیری یا میتونی مجوز صادرات کالا بگیری ولی محل رو نمیشناسی، اکسپورت تحویل گرفتن غلطه. بخون بنده بعدی رو لطفا.
چهار، یک یادداشت احتیاطی برای خریدار. اکسپورت قاعده نیکوترنتی است که کمترین میزان تعهدات را به دوش فروشنده میگذارد. بنابراین از دیدگاه خریدار باید این قاعده به دلایل مطرح شده در زیر با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد. مورد بعدی.
یعنی میگه که آقا اکسپورت کمترین تعهد رو برای فروشنده داره. آقای خریدار اکسپورت که به تعهد دیگه حواست به این چیزی که الان میخوام بگم باشه.
ریسک های تخفیه. وقتی کالاها در محل در اختیار خریدار قرار گرفت زمانی است که تخفیه اتفاق افتاده و ریسک منتقل میشود. با این حال ریسک تلف شدن کالا یا خسارت دیدن آن که در حین عملیات بارگیری به وسیله فروشنده اتفاق میافتد ممکن است به راحتی برابر استدلال به عهده خریدار بیفتد که در بارگیری فیزیکی کالا دخالتی نداشته است. با توجه به این امکان وقتی قرار است فروشنده کالا را بارگیری کند برای طرف‌ها قابل تذکر است که از قبل مشخص کند چه کسی ریسک تلف شدن یا خسارت به کالاها را در حین بارگیری به عهده دارد. این یک وضعیت رایج و عام است. به این دلیل ساده که فروشنده تجهیزات لازم برای بارگیری را تدارک ببیند یا به دلیل اینکه قواعد ایمنی یا امنیتی مانع دسترسی افراد غیر مجاز به محل فروشنده می شود وقتی خریدار حساس است که از هر گونه ریسکی در طول دوره بارگیری در محل فروشنده جلوگیری کند باید انتخاب قاعده FCA را در نظر بگیرد که طبق آن اگر کالاها در محل فروشنده تحویل شود فروشنده به خریدار متعهد است که کالا را بارگیری کند و ریسک تلف شدن یا خسارت به کالا را در طول عملیات بارگیری به عهده فروشنده است.
این شما خداوکیلی فکر میکنید نه اگر محتومید شب امتحان با کنید بکنید تبدیش بکنید امتحان بگید نمیشه امتحان با کنید. این یه جوری ترجمه کرده هم رسید بسید چه کلاسی؟ بگید بعلان کجا بودید؟ کلاس همون تا چه ساعتی بچه ها؟ مشکل بودید به خدا فیلم کردن این واقعا منفی نیستش که شما بذارید شب امتحان بخواید بعد بفهمید متن خیلی بد ترجمه شده فجیه دارم. و این فقط اینجا نیست. من یادم این ما دانشجو بودیم تجارت بین الملل درس چیز تجارت الکترونیک خب این متن ترجمه این متن انگلیسی دیگه قانون تجارت الکترونیک مقام تجارت الکترونیک که فارسیشو میخونیم انگلیسیش هم میخونیم که بفهمیم فارسیش چی میخواست بگیم و واقعا وقتی انگلیسیشو میخونیم میفهمیم فارسیش چی میگه. این هم همینه. یعنی شما اگر این کترمز رو انگلیسی شو بخونید راحت‌تر می‌فهمید. خلاصه حرفش چیه؟ میگه آقا اولا اون ریسک تخلیه کالا نیست به رشته تخلیه دیگه ریسک بارگیریه کالا است. یعنی لودینگ و آف لودینگ رو جا به جا ترجمه کرد. حالا منظور چیه؟ آقا بنده این محصول رو
اینجا بارگیری نشده تحویل دادم یا ندادم تو اکسپورت؟ تحویل دادم یا ندادم؟ تو تحویل گرفتی، میخوای بذاری رو ماشینت ببری. شما وسیله بارگیری، شما وسیله بارگیری نداری، یعنی جهره صغیر نداری، من فروشنده جهره صغیر دارم، یا اصلا تو رو تو این محوطه را نمیدن، یعنی به شما اجازه بارگیری نمیدن. پس بنابراین شما مجبوری بارگیری رو بدی. کی انجام بده؟ من انجام بده. من ور میدارم، ور میدارم، دارم میام بذارم میام. از جیب کی رفت؟ مسئولیتش با کیه؟ من فروشندم ها، ولی با خریدم. درسته؟ پس میگه آقا حواست باشه اگه اکس مارک داری میخری به یارو برمیگرده میگی بلند کن، تو زحمت بکش بلند کن، خارج از این ترمز با یارو توافق بکن که ریسکش با توی فروشنده است. دقت کردی؟ میگه قبل از اینکه دست بزنه باهاش تی کن که با اونه. اوکی؟ بعد میگه که خب تو این شرایط یارو برمیگرده میگه خب باشه بر نمیدونم چه شکری میخوای بخوری، دستت به کجا بنده. یه بنابراین تو این شرایط داداش اگر ریسک بارگیری داری، اگر بلد بارگیری نیستی، اگه وسایل بارگیری نداری، اصلا بی خیال مجوز صادرات کالا. به مجوز صادرات کالا کاری نداشته باش، FCA در محل بخر. یعنی چی FCA در محل بخر؟ یعنی تو FCA، حالا اینو داره میگه، یه حرفی طلبی هم داره میزنه، میگه تو FCA اگر تحویل دم در کارخونه فروشنده باشه، بارگیریش با فروشنده است. دقت بکنید، تو FCA اگر تحویل دم در کارخونه باشه، بارگیری با فروشنده است. یعنی اگر هر جای دیگه غیر از دم در کارخونه فروشنده باشه، بارگیریش با کیه؟ با خریدار. یعنی به بیان ساده‌تر، که البته ساده‌تر هم نیست، اگر تحویل از اکس ورک، یعنی تحویل اکس ورک 2010 تبدیل شده به تحویل FCA 2020، چون تو اکس ورک 2010 میگفت دم در کارخونه بارگیری شده، هر جای دیگه ای آماده ای بارگیری. تو انکوترمز 2020 میگه اکس ورک چه دم در کارخونه، چه هر جای دیگه ای آماده ای بارگیری. بعد میگه FCA دم در کارخونه بارگیری شده، هر جای دیگه ای آماده بارگیری. تو FCA 2010 گفت هر جایی بارگیری شده. دقت کردی؟ میگه پس اگر مشکل بارگیری داری چیکار کن؟ یا با یارو تی کن که خارج از این کوته است، که داری بلند میکنی ریسکش بازه، یا باهاش تی بکن، اصلا اکسپورک نگیر. چی بگیر؟
FCA
بگیر. کجا FCA بگیر؟ دمه در کارخونه‌اش که بارگیری بکنه. این رفتی به مجوز صادرات داره؟ رفتی به مجوز صادرات نداره. یعنی اگر تو داری یک کالایی رو دقت بکن از تهران می‌فری یا اصفهان، ببری اصفهان، دیر میاد سرشان تو موبایل شد سجد اصلا بیبر داره بروی چی؟ که چی کار کنی؟ شما یه کالایی از تهران داری میبری اصفهان، میگه صادر داری میکنی؟ نه، ولی میگه تو پوزیشن بارگیریش نیستی، پس ایکس ورک نخر. همون داخلی ها میگه افسی دیگه. درست داری؟ تا کجا پیش رفتی؟ مورد شیشو بذارید باشه دیگه، به کلاس بعدی نمیرسیم. پس تا شیش اکس ورک.